شما نه، من که هستم. کما این که یه ذره آب بر من، کما این که در روایت داریم که این هم مشهور، روایت مشهوریه، کسی میگوید که من کاری کرده بودم، کار خیلی زشت و جفای بزرگی در حق موسی بن جعفر کرده بودم. حالا نمیدونم تو روایت توضیح میده چی کار کرده بودم، خیلی خیلی ظلم بزرگی. یه وقت ایشون رد میشد از جایی، حالا بازار میگه کجا میگه، شلوغ بود. من از فرط خجالت، برای اینکه روبرو نشم با امام، با امام کاظم علیه السلام، برای اینکه روبرو نشم پشتمو کردم، مثلا ندیدم شما رو، روم عمر کردم مثلا. خیلی وضعیت بغرنجی بود بین من و ایشون. ایشون هم رد شد رفت. چند لحظه بعد دیدم یکی زد پشت شونه من، برگشتم دیدم حضرت موسی بن جعفر. گفت فلانی، مرسی از دست شما، ببخشید. گفت فلانی، هر کاری میکنی ولی به ما پشت نکن، هر کاری میکنی ولی به ما پشت نکن. این حدیثو چجور باید فهمید و چجور باید معنا کرد بمونه برای وقت دیگری، ولی همین دو حدیث ساده‌ای که گفتم بس برای توضیح محتوای این حدیث که فرمود انا اهل البیت مروتنا العف امن دلمنا. اما این حدیث رو امروز آوردم براتون به یک دلیل دیگری، در واقع فقط یک بهانه‌ای بود که من یک مطلب دیگری رو براتون بگم و الان میخوام حالا این بهانه‌مو بگیرم و اون مطلب رو بگم. بذار یه سوالی بپرسم، بعد فکر کنم بعد از این سوال بهانه‌گیری من دیگه تکمیل بشه. همین مثل روانشناسا هستن که میگن من مثلا یه لغت میگم، تو بگو، تو یه لغت بگو چی به ذهنت میاد. اگه من بگم مروت، حالا مروت رو ترجمه کنیم، مروت رو بالا کاری نداریم، معنیش هم یعنی جوانمردی، جوانمردی، مردانگی، مروت، جوانمردی، مردانگی. من بگم مروت در میان بزرگان دینی، چه اسمی میاد تو ذهن شما؟ دیگه دیگه بله درست کفاقا همین دوتا عموما میاد تو ذهن آدم. همینه بهانه‌ای که من میخوام بگیرم. دیروز یه متنی رو دیدم توی سایت ها، یک داستان کوتاهیه از یک نویسنده‌ای که معمولاً طنز نویسه، ابوالفضل زروعی نصرآباد، طنز نویسه معمولاً، ولی ظاهراً یک کتابی نوشته که زیادم طنز نیست. عنوان کتابم هست که ماه به روایت آه. یه داستان کوتاهیه که امیدوارم شما نخونده باشینش، ولی اگر خونده باشیدش هم باز هم فکر کنم به دوباره شنیدنش میارزه. من همین بهانه رو میگیرم و این داستان کوتاه دو صفحه و نیم رو برای شما از رو میخونم. این که از رو میخونم دلیلش اینه که متن ادبیه یکمی، وگرنه من میتونستم اصل روایت رو یا اصل قصه رو برای شما تعریف کنم، به همین قشنگی هم در میومد. ولی چون متن کمی ادبیه و زیبا هم هست این متن ادبی، من ترجیح دادم عیناً از رو براتون بخونم تا انشالله حقش رو بیشتر به جا آورده باشه. یک داستان کوتاهیه از زبان جناب لبابه، همسر حضرت عباس ابن علی علیه السلام. پس راوی این روایت لبابه، همسر حضرت ابوالفضل. مهربانتر از مادر، محرمتر از خواهر، مقاومتر از کوه، زیباتر از حور و روح نوازتر از نسیم صبح. این صفات نادره تنها چند شاخه گل از گلستان وجود مادر همسرم فاطمه ام البنین است. این که توی سایت ها این داستان بود، حتما به این دلیل بوده که دیروز گویا بنا به برخی روایات سال روز وفات حضرت ام البنین بوده دیگه. من از این جهت اینو دارم میخونم. آنقدر مؤدب و محجوب و آرام است که جز به وقت ضرورت سخن نمیگوید و در عین هیمنه و شکوهمندی چنان لطیف و نجیب است که بی ترس از ملامت و سرزنش می توانی ساعتها با او سخن بگویی و به تمام اشتباهات و خطاهایت اعتراف کنی. می دونید این داستان منو یاد یه خاطره‌ای درباره خودم می اندازه. من اون سفر رویایی و بی نظیری که یک بار مشرف شدم به عمره هیچ وقت فراموشم نمیشه. شاید قبلنم براتون گفتم، من در مکه که بودم، خب مدینه که قصه های خودشو داشت، ولی در مکه که بودم خیلی حال بدی داشتم، خیلی، یعنی اصلا حالم مساعد نمی شد. حالا البته بعد از مراسم خود عمره و اینا که اون خب اون شکوه و زیبایی خودشو داشت، بعد هیچ جوری نمی تونستم خودم رو جمع جور کنم. اصلا خیلی حال بدی داشتم، حال نه اینکه فکر کنم حال معنوی خوبی بود که میگم حالم بد بود، نه حالم بد بود اصلا. واقعا انگار مثلا پر شده بود ظرفیتم، هیچی چیزی به حالم فایده نداشت، تا اینکه خداوند این لطفو در حق من کرد که نمیدونم چی شد، یا فکر کنم یادم میاد چی شد، بالاخره یه روز تنها رفتم، تنهای تنها رفتم داخل شعب ابی طالب، رفتم قبر حضرت خدیجه رو پیدا کردم. هیچ کیم با هم نبود، قبرستان هم بود اونجا، اونم ته قبرستانه، قبر حضرت خدیجه ته ته. یه ذرم ترسناک میتونست باشه، یه عصری هم بود، داشت به سمت غروب نزدیک میشد. من زدم رفتم قبرستان و اونجا غیر از من در کل اون محبته قبرستان، نمیدونم رفتید هیچ وقت شعب ابی طالب یا نه، در کل اون محبته قبرستان که بزرگم هست، غیر از من شاید یه دو سه تا از این عربای خود عربستان اونجا بودن، هیچ که دیگه نبود اونجا. رفتم سیر، با مادرم حضرت خدیجه خلوت کردم. خب خیلی عوض شد همه چیز، واقعا همه چیز عوض شد بعد از اون، همه چیز. این قصه یه جورای من رو یاد اون ماجرا هم میندازه، ولی حالا دیگه اجازه بدید من سریع بخونم، وقتو بیش از این نگیرم. چنان لطیف و نجیب است که بی ترس از ملامت و سرزنش می توانی ساعتها با او سخن بگویی و به تمام اشتباهات و خطاهایت اعتراف کنی. وقتی همسرم عباس با لبخند از سختگیری های مادرش در تربیت فرزندان می گفت و می گفت که مادرش نخستین مربی شمشیر زنی و تیراندازی او و برادرانش بوده، نمی توانستم به خود بقبولانم که این فرشته مجسم و این تندیس بی نقص لطافت و زنانگی نسبتی با شمشیر و کمان داشته باشد. همواره صحبتهای از این دست را ترفندی از جانب همسرم می دانستم که شاید می خواست میزان شناخت من از روحیه و عواطف مادرش را بسنجد. اما امروز در بازار مدینه با دو زن مسافر از قبیله بنی کلاب ملاقات کردم. وقتی دانستند که من عروس فاطمه کلابیم، با خوشحالی مرا در آغوش گرفتند و بعد از پرسیدن حال و نشانی منزل او، اولین سؤالشان مرا از فرط تعجب بر جا خوش کرد: هنوز هم شمشیر می‌بندد؟ شمشیر؟ نه. پس برادرش درست میگفت که از بعد ازدواج تغییر کرده. یعنی میگویید مادر همسرم جنگیدن میداند؟ از حیرت، سادگی و نوع پرسشم به خنده افتادند. یکی از آنها به عذرخواهی از خنده بی اختیار و بی مقدمشان روی مرا بوسید و گفت: شما دختران شهر چقدر ساده اید. قبیله ما بنی کلاب به جنگاوری و دلیری میان قبائل مشهور و معروف است و تقریبا تمام زنان قبیله نیز کم و بیش با شمشیر زنی، تیراندازی و نیزه‌داری آشنایند. اما فاطمه از نسل ملاعب الاسنه، یعنی به بازی گیرنده نیزه ها، یعنی کسایی که نیزه ها براشون بازیچه است، از نسل اونهاست و خانوادهش نه فقط در میان ما و کل اعراب، بلکه حتی در امپراتوری روم نیز معروف و مورد احترامند. فاطمه در شمشیر زنی و فنون جنگی به قدری ورزیده و آموزش دیده بود که حتی برادران و نزدیکانش تا به هماوردی و مقابله با او را نداشتند. بعد در حالی که میخندید ادامه داد: هیچ مردی جرأت و جسارت خواستگاری از او را نداشت. به خواستگاران جسور و نام‌آور سایر قبائل هم جواب رد میداد. وقتی ما و خانوادهش از او میپرسیدیم که چرا ازدواج نمی‌کنی، میگفت: مردی نمی‌بینم، اگه مردی به خواستگاری هم بیاید ازدواج هم می‌کنم. بعد من که انگار افسانه شیرین می‌شنیدم، گویی یک باره از یاد بردم که این بخش ناشنیده است از زندگی مادر همسرم. لذا با بیتابی پرسیدم: خب بگویید آخر چه شد؟ زن در حالی که از خنده ریسه می رفت گفت: هیچ، آنقدر منتظر من تا مویش همرنگ دندانهایش شد و ناکام از دنیا رفت. خب معلوم است که آخرش چه شد. وقتی عقیل به نمایندگی از طرف برادرش امیرالمومنین علی که رحمت و درود خدا بر او به خواستگاری فاطمه آمد، او از فرط شادمانی و رضایت گریست و گفت: خدا را سپاس، من به مرد راضی بودم ولی او مرد مردان را نصیب من کرد. زن دیگر با خنده میان حرف دوستش پرید: چرا جریان خواستگاری معاویه را نمیگویی؟ آخ آخ، راست میگی، اما این یکی را حتما خودش شنیده. با تعجب و حیرت گفتم: خواستگاری معاویه از ام البنین؟ شوخی میکنید؟ یعنی نشنیدی؟ تو چه عروسی هستی دختر؟ لااقل حکایت میسون را که میدانی. میسون؟ کدوم حکایت؟ پس از اول برایش تعریف کن خواهر، گرچه میترسم اگر باد به گوش ام البنین برساند که ما قصه زندگیش را برای عروس چشم و گوش بسته اش تعریف کرده ایم، پوست از سرمان بکند. به چشم، میگویم. راستش قبل از آن که عقیل به نیابت از امیر مؤمنان علی علیه السلام به خواستگاری فاطمه بیاید، معاویه هم کسی را به خواستگاری فرستاده بود. لابد میدانی که معاویه پس از رحلت پیامبر و آغاز حکمرانی خلفا والی شام شد و با حیف و میل بیت المال و خرج کردن از کیسه مردم رفته رفته برای خود امپراتوری خودمختار ایجاد کرد. نه فقط الان که خود را امیرالمؤمنین و خلیفه مسلمین مینامد و میداند، بلکه از همان آغاز ولایت بر شام سعی داشت بهترین ها را برای خود دستچین کند، بهترین لباس ها، لذیذترین خوراکی ها، زیباترین غلامان و کنیز ها، با شکوه ترین تجملات و تجهیزات و لابد بهترین زنان آوازه زیبایی و شجاعت فاطمه کلابیه باعث شد که معاویه یکی از نزدیکان مغرورش را با مبالغی چشمگیر از جواهرالات و البسه و سایر هدایا به خواستگاری او بفرستد. فرستاده معاویه بعد از آن که با تبختر و فخر فروشی طبق هدایا را پیش فاطمه و خانوادهش به چشم کشید، با حالتی تحقیرآمیز و غیر مؤدبانه کنار هدایا یله داد و از گشاده دستی و بند نوازی اربابش گفت و چنان که گویی از پاسخ مثبت فاطمه و خانواده اش خبر داشت، فرمان داد که دختر تا فردا صبح آراسته و آماده حرکت به شام باشد، تعجیل کنید. فاطمه با حجب و حیای دخترانه به آرامی از پدرش پرسید: پدر جان، آیا اجازه می دهید چند کلمه ای با فرستاده ارجمند والی بزرگ شام سخن بگویم؟ پدرم که آتش پنهان در زیر این لحن را می شناخت و از بیادبی فرستاده نیز به شدت خشمگین بود، ظاهراً از فرستاده کسب اجازه کرد. فرستاده با تفرعن سری جنباند که یعنی بگوید. حزام یعنی پدر فاطمه کلابیه به آتش فشان اجازه فوران داد: بگو دخترم. فاطمه گفت: جناب فرستاده، آیا من از همکنون میتوانم مطمئن باشم که همسر والی مقتدر شام امیر معاویه ابن ابی سفیان هستم؟ فرستاده که تقریبا پشت به فاطمه و خانوادهش دراز کشیده بود سر چرخاند و چنان که گویی بر آنان منت میگذارد گفت: بله، هستی. لحن آرام و شرمگین فاطمه به یک بار تغییر کرد و با لحنی قاطع بر سر مرد فریاد زد: پس درست بشین مردک. فرستاده همچون کسی که به رعد و برق دچار شده باشد به یک باره از جا جست و با چشمان گشاده از حیرت مؤدب و دوزانو نشست. فاطمه ادامه داد: آیا اربابت به تو حد و ادب میهمان و حق و حرمت میزبان را نیاموخته؟ چگونه والی مقتدر است معاویه که به نوکرانش اجازه میدهد با خانواده همسرش جسور و بیادب باشند؟ به خدا قسم اگر شومی خون مهمان و بیم غیرت ورزی عشیره نبود، این بیادبیت بی پاسخ نمی ماند. فرستاده معاویه که از ترس جان در همان حالت نشسته عقب رفته بود، تقریبا به آستانه در رسید و با دست کشیدن بر زمین کفشهایش را می جست. ام البنین دوباره قرید: و اما این هدایا و جواهرات، اگر فقط هدیه و پیشکش است، هدیه است بی دلیل، مشکوک و اسراف‌آمیز. اما اگر قیمت و بهای من است، به اربابت بگو که مرا بسیار ارزان پنداشته. های کجا می‌گریزی؟ بیا خرمهره‌هایت را هم ببر به حمایل شطور صاحبت کن. اما فرستاده معاویه این جملات را نشنید، چون لحظاتی پیش از آن پا برهنه از بیم جان گریخته بود و ساعتی بعد یکی از همسایگان طبقهای هدیه را به او رساند. معاویه هم البته از پا ننشست. برای آنکه ثابت کند میتواند از بنی کلاب زن بگیرد، این بار فرستادهش را به خواستگاری میسون دختر بجدل فرستاد و او را به زنی گرفت. میسون سوگلی معاویه شد و یزید را برای او به دنیا آورد. اما معاویه دست بردار نبود. یکی دو سال بعد از آن ماجرا، یکی از صحابه معتبر پیامبر را واسطه خواستگاری از فاطمه کرد. فرستاده معاویه مشغول طرح مقدمات خواستگاری بود که عقیل از راه رسید. بعد از آن که عقیل هدف از آمدنش را گفت و از فاطمه برای برادرش خواستگاری کرد، صحابی پیامبر که فرستاده معاویه بود نیز با شگفتی و خوشحالی خانواده حزام را به پذیرش خواست عقیل تشویق و ترغیب کرد. گفت این خواستگار بهتریه و وجوه افتراق و امتیاز پیشوایمان علی را به تفصیل برشمرد. معاویه نیز پس از شنیدن این ماجرا کاردش میزدی خونش نمی آمد. خلاصه این که حسرت ازدواج با فاطمه ام البنین بر دل معاویه ماند. با اینکه دیروز با مادر همسرم ملاقات کرده بودم، با شنیدن روایت زندگیش مشتاق شدم تا به بهانه راهنمایی دوستان قدیمش با آن دو همراه شوم و دوباره زیارتش کنم. در میزنیم و پس از چند لحظه در گشوده می شود. قامت رعنا و چهره معصوم و مهربان مادر همسرم در چارچوب در ظاهر می شود. با همان لبخند محجوب و آرامش بخش همیشه. من لبابه‌ام، خوشبخت‌ترین زن زمین، همسر عباس، عروس فاطمه کلابیه ام البنین، همسر علی امیرالمؤمنین، کنیز مهربان کودکیم، بالا بلند بهشتی، سنگ صبور گره‌گشا، شیرزن، بانوی افسانه‌ای و زنی که هر روز کمتر می‌شناسمش. خب اینم بهانه‌گیری بنده بود برای خوندن این قصه. دیروز همونجوری که عرض کردم، بنا به برخی روایات منسوب بود به حضرت ام البنین. وقتی که ما باور داریم که دست کسانی مثل عبدالعظیم حسنی و شیخ صدوق و حتی امام خمینی تا این حد بازه، شما باور میکنید که دست فاطمه ام البنین بسته باشه؟ شک نکنید که هر وقت رغبتی از جانب ما باشه، اونها از همون یا از نزدیکان همون اهل بیتی هستن که فرمود مروتنا العف عمن ظلم. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد من درس اصلی رو شروع بکنم.